براتون نشون میدم خواهید دید. هر آن چیزی که مربوط به نیما و خانواده‌اش و نمیدونم روابطش با چه بستگانش بوده، اینها اومده تحت اتوبیوگرافی. درباره موسیقی که کم ننوشته نیما، درباره آثار خود شاعر طرحایی زده که به عنوان مثال درباره این که چه نقشی داره و چه میخواد بکنه، بعدن چه دیوان شعری میخواد در سال آینده نزد کدام شاعر منتشر بکنه، یعنی مربوط به آثار خودش هر چیزی که نوشته یا در واقع طرحی که داشته و نقشش رو پیاده کرده روی این کاغذ ها، ما اینا رو آوردیم درباره آثار خود شاعر. نقد حتما میتونید تصور کنید که نقد زیاد داشته نیما در مورد آثار معاصران و قدما. نمایشنامه عرض کردم اونقدر تعداد نمایشنامه ها اصولا آثار ادبی خلاقه منصور اونقدر زیاده در میان نوشته های نیما که واقعا هیچ همخوانی با تصور فعلی از نیما نداره. نیما آثار داستانیش میدونید دیگه، یک مجموعه هست مرقد آقا و یک در واقع یکی دو شماره پاورقی هم جوای میرابنی اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، یکی دو شماره هم یه پاورقی در یکی از مجلات اون زمان از یک داستان بلندی به نام حسنک وزیر چاپ کرد و بعدم ادامه نداد. دیگه در واقع تصور چیز دیگه‌ای ما در دست نداریم از داستان‌های نیما که بخوایم وجهه داستان نویسی براش قائل باشیم به اون صورت، ولی این یادداشت‌ها چیز دیگه‌ای نشون میده، یعنی شاید خیلی مبالغه نباشه اگر بگم به همون اندازه کوشیده، به همون اندازه شعر، ولی خب چیزی به چاپ نسپرده. شاید خودشون اعتماد به نفس لازم رو در زمین داستان نداشته. تاریخ خیلی چیزا درباره تاریخ نوشته، پژوهش‌های تاریخی کرده و خیلی تاریخ ادبیات، تمام اون چیزایی که مربوط به آثار گذشتگان میشه، تمام چیزایی که درباره فرض بفرمایید فردوسی و نظامی و حافظ و امثال هم نوشته، اینا تحت تاریخ ادبیات قرار گرفته. برای ما مسائل نظری ادبیات که جالب ترین چیزها شاید اینها باشه، مسائل اون نوشته هایی از قبیل چیزایی که توی نوشته های چاپ شده نظری نیما، آثاری مثل حرف های همسایه، دفتر یادداشت های روزانه میبینید، در مورد مثلا انقلابش در شعر، نقدی که بر شعر معاصر و در واقع سنت شعر فارسی وارد میکرد، چیزهایی که ما پیدا کردیم که متاسفانه خیلی شاید زیاد نیست، اینها تحت مسائل نظری ادبیات. خاطرات نویسی که کرده، اینها رو آوردیم تحت خاطرات. یادداشت‌ها، ببینید یه سری چیزا هستش که ما تحت هیچ دسته‌ای نمیتونیم قرارش بدیم، مثل هر آدم دیگه یه چیزی نوشته که بعداً فرض بفرمایید در یه شعری به کار ببره، یک عبارتی رو نوشته که یادش نره بعداً در یه جای ازش استفاده بکنه، و ما اینها رو آوردیم تحت یادداشت‌ها که مجبور نباشیم از در واقع گردونه از دور خارجشون بکنیم. یادداشت‌های مربوط به فلسفه که تعدادشون نسبتاً زیاده، نیما فیلسوف و چه میدونم فلسفه شناس حرفه‌ای نبود طبعاً، ولی علاقه به این حوزه داشته و خیلی چیزها درباره فلسفه نوشته. خودش هم توی یادداشت‌ها گهگاهی میگه و اشاره میکنه که من فیلسوف نیستم، اما ضرورت کاری که من میکنم ایجاب میکنه که با فلسفه هم سر و کار داشته باشم، برای همین یه سری یادداشت‌های فلسفی داره و تأملات فلسفی. داستان و طرح داستان دیگه مکرر نمی کنم، همونی که عرض کردم خیلی تعدادشون زیاده، خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور میکنه آدم درباره نیما. تأملات نیما درباره جهان و کار جهان، درباره انسان، درباره زندگی، درباره خدا، درباره هر چیزی که آدما در یک قدم فراتر از زندگی روزمره بهش میپردازن در عالم اندیشه، اینا رو تحت تأملات آوردیم. دست‌نوشته‌های مربوط به واژگان، تعابیر، اصطلاحات و امثالای کم. عرض کردم نیما علایق زبانشناسانه داشته، خیلی خیلی از این دست‌نوشته‌ها به تعداد بسیار زیاد پیدا میشه در آثارش. نمونه‌ای از اسناد نشون بدم خدمتون. نیما نقاش خوبی بود، یکی دو نمونه از کارهای از نقاشی‌ها، طرح‌های نقاشیش رو خدمتون آوردم و من خودم خیلی تعجب کردم. نیما در دو مورد نقاشی کرد، یکی خب حالا به تفنن کاملا معلومه و یکی هم گاهی برای روشن کردن افکارش و آثارش. طرح‌های زده فرض بفرمایید برای مثلا این که تصویری به دست بده از این که فلان بنا رو چجوری باید خواننده تصور بکنه یا مثلا لباس‌های قهرمان‌های داستان چجوری بودن، یه همچین طرح‌های پیدا میشه توی کارش. نمونه‌ای از اسناد رو خدمتتون نشون بدم. آقای دشتیان هم زحمت کشیدن، من اومدم یه خورده به تفکیک در واقع آقای دشتیان بیشتر نظر به این داشتن که تصور بفرمایید که کیفیت این کاغذها گاه چقدر فاجعه بار بوده. من از قضا برعکس یادداشت‌هایی رو و دست‌نوشته‌هایی رو برای شما جدا کردم که اصولاً میشه یه چیزی روش تشخیص داد و یعنی خوب‌ها رو من نسبتاً جدا کردم، ولی به تفکیک موضوع و ژانر. این نمونه اول از اشعار کامل، شما دقت بفرمایید، این در واقع این اون چیزیه که ما به عنوان شعر کامل بهش نگاه میکنیم. آشفتگی و پریشانی کاملا معلومه دیگه در تحریر، ولی اینجا رو اگر دقت بفرمایید این گوشه سمت چپ امضای نیما رو میبینید و تاریخ 6 اردیبهشت 1327. این کفایت میکرده برای ما که بگیم این شعر کامله و از این و بعد شروع کردیم حالا به تک تک این بیت ها رو پیدا کردن و ترتیب و توالیشون رو مشخص کردن. بر اساس این استنساخ کردیم، بر اساس این یادداشت و امضای نیما. الان متاسفانه ولی من نمیتونم همزمان برای شما بگم که چی نوشته اینجا، ولی شعری است به نام ساحت کاج از مجموعه عنکبوت رنگ، در واقع قرار بود تو عنکبوت رنگ چاپ بشه. نمونه دوم نمونه از باز هم از اشعار کامل، از این دسته دو نمونه براتون آوردم. پایین سمت چپ امضای نیمایشیج رو میبینید، این که تاریخ دیگه نداره، چرا؟ بالاش تاریخش هم هست، پاییز 1315. خواب دیدم من سوار اسب هستم این مراد، میروم از کوچه های انتهای آن گشاد. بیت اولش رو میشه خون. نمونه دستنوشته های شعرهای منتشر شده، این رو حیف هم اومد که نبینید شما، تحریر اولی است از شعر اجاق سرد، مانده از شبهای دورا دور، بر مسیر خاموش جنگل سنگچینی از اجاقی خورد، وندرو خاکستر سردی. اینجا میشه دید که این شعر ابتداعاً چی بوده. مانده از شبهای دورا دور در جنگل سنگچینی از اجاقی اندرو خاکستر سرد، این در واقع نسخه اولیش بوده یا طرح اولیش بوده تا رسیده به اون چیزی که ما امروز در دیوان نیما میخونیم. این نمونه دستنوشته های اتوبیوگرافیکه. سمت چپ خاله های خانوم مادرم، سمت راست خاله های خانوم بلقیس خانوم، سکینه خانوم، و در واقع یک پژوهش فردی کرده در تاریخ خانواده خودش که در واقع بستگانش رو در آورده، کی دختر کی بوده، کی با کی وصلت کرده، یه شجرنامه شخصی بله از خانواده خودش در آورده. اسامی برای این نمونه دستنوشته هایی که عرض کردم درباره آثار خود شاعر، ببینید نوشته اسامی برای دیوان های مختلف خودم، ناقوس، سوداگر، عقیق و رنگ، عنکبوت و رنگ، فریادها، زهره در رقص و الاخر. این برای ما جز یادداشت هایی که به آثارش مربوط می شده، خودش اثری نیست، مربوط به آثاره. نمونه نقد، نقدیه بر سایه روشن صادق هدایت، در واقع ارجایی هم که داده به صفحه 93، ولی کاغذ رو میبینید اینجا هم با این که جزء یادداشت‌های نسبتاً دست‌نوشته‌ای نسبتاً تمیز، ولی کاغذ باطل است، معلوم نیست از کجا در آورده، احتمالاً گوشه یک اعلامیه چیزی بوده. نمونه دست‌نوشته‌های مربوط به تاریخ، اینجا اگه من درست بخونم درباره آقا محمد خان و بعضی شخصیت‌های قاجاریه داره یک پژوهشی میکنه و در واقع نسبتشون رو با هم دیگه نشون میده که کی پسر کی بوده. آقا محمد خان ابن، نمیتونم بخونم زیادی ریزه ببخش، ولی این نمونه دستنوشته های مربوط به تاریخه. تمام اینا، تقریبا تمام اینا دستنوشته هایی که نسبتا تمیزه و من گفتم بتونید اینجا روی این پرده یه چیزی تشخیص بدید، وگرنه در واقع خیلی رپرزنتانت نیستن، یعنی نمایشگر این که واقعا وضعیت این دستنوشته ها چیه نیستن، اگه از این نظر نمونه های خوبی نیستن. دستنوشته های مربوط به مسائل نظری ادبیات، ببینید مثلا این خیلی جالب، مثلا داره تعریف میکنه از مصرع آزاد. شما دوستانی که با نیما و کار نیما سابقه آشنایی دارن میدونن که در واقع چقدر نیما امساک کرد، کوتاهی کرد در توضیح در واقع انقلابش و رفرمش توی شعر و شاید همینقدر هم به همت شاگرداش بود، بیشتر از همه مهمتر به همت اخوان سالس. خود نیما خیلی خیلی کم توضیح میده که مثلا این کاری که در وزن مد نظر داره باید صورت بگیره مبانیش چیه، اصولش چی هستش. یه توضیح کوچیکی بود اینجا درباره نحوه مصربندی، مصرسازی در همین وزن آزادی که خودش میگه. مصر آزاد رو اینجا تعریف میکنه: مصرایی که ته آن بسته نمیشود، مراد مصرایی است که از دو برابر وزن خود تجاوز کرده است. بعد شروطی هم براش تعریف میکنه. نمونه خاطرات اینجا یه دونه از این ورقه‌های اعلامیه رو برداشته، ساعت 3 عصر در اسپریس امجدیه پیشاهنگان نمایش‌هایی داده و وزش‌های مختلف به عمل خواهند آورد. یه اعلامیه بوده که برداشته، فقط از کاغذش استفاده کرده، در حاشیه خاطرات نویسی کرده. از این نمونه زیاده، مطمئن جز تمیزترین کاغذ هاست واقعا. این هم یکی از طرح‌های نقاشیش. من فکر کنم از همین هم معلومه که تبحری داشته، یعنی هر کسی نمیتونه با مدادی همچین طرحی بزنه. این از طرح‌های نقاشیشه. یه دونه طرح دیگه هم براتون آوردم که این باشه، نمونه دوم از نقاشی هست که این در واقع این طرح هدفمنده، یعنی توی اون داستان حسنک وزیر داره برای ما معماری اون زمان رو و چیز معلوم میکنه، سعی میکنه روشن کنه. طرحهای دیگه هم تو در برای همین داستان زده که چه میدونم اشیای مورد استفاده، فرض فرمایید سلاح‌هاشون رو نشون میده، لباس البسه‌شون رو نشون میده اینا. و یعنی میخوام بگم همیشه هم برای تفنن نیست. دست‌نوشته‌های مربوط به فلسفه، فلسفه انگار خودش به تنهایی به اندازه کافی پیچیده نباشه. حالا در واقع تو این دست‌نوشته ها در واقع نمونه های زیاده. فلسفه اسلامی رو نیما مد نظر داشته، یه چیزی درباره تاریخش نوشته، و فلسفه غرب. اینجا مثلا یه یادداشتی مربوط به فلسفه غرب، مثلا این پایین رو من اگر بخوام براتون بخونم، میگه در دوره‌ای که فلسفه آلمانی هگل را وارونه میکرد، مبحث دیدن ماده برای فویرباخ، دیگه بقیه‌اش رو نمیتونم بخونم، زیادی ریزه متاسفانه. نمونه داستان و طرح داستان، اینجا طرح داستانی به اسم پسردایی. خیلی دشوار خواهد بود استنساخ اینها، چون در استنساخ شعر بعضی خصوصیات سوری راهنما هستن، وزن راهنماست، قافیه و ردیف و اینا همه کمک میکنه با آدم، ولی در نثر طبیعتا خیلی مشکل تره. این هم نوشته نمونه دست‌نوشته‌های مربوط به واژگان، تعابیر، اصطلاحات و امثالای کم که عرض کردم تعدادش خیلی زیاده توی یادداشت‌های نیما. و اینجا این از اون دست‌نوشته هاست که در بیش از یک دسته دسته‌بندی شده. اینم مثال خوبیه. این تحت واژگان، تعابیر، اصطلاحات و غیره دسته‌بندی شده و البته تحت منابع و مآخذ. می‌بینید اینجا تاریخ سیستان صفحه 36، اینجا نیما مأخذ داده به جایی، و این طبعا تحت منابع و مآخذ نیما هم ما دسته‌بندیش کردیم. تا اینجا در واقع گزارش مرحله سوم طرح بود، و اما مرحله چهارم کار تصویربرداری. کار تصویربرداری اینقدر زمانگیر بود و اینقدر با وقفه های فنی مواجه شد. در یک دو مرحله ما اسکنر توی کتابخونه متاسفانه خراب شد و ما بیکار موندیم، و برای اینکه از دست ندیم زمان رو، گفتیم از این زمان ها استفاده کنیم برای استنساخ اشعار. ابتدا قرار بود که ما همه چی رو دسته‌بندی کنیم و بعد بپردازیم به استنساخ، ولی در واقع بعد عوض شد و ما تا این لحظه که من خدمتتون هستم یک دفتر اول از میان اشعار منتشر نشده نیما آماده چاپ کردیم، دفتری به اسم 100 سال دیگر. اسمش برگرفته از عناوین یکی از شعرهای خود نیماست که من در واقع دست نوشتش، در واقع شعر رو هم براتون خواهم خوند اگر فرصتی باشه. در معرفی این دفتر من در واقع فکر کردم یه نکاتی رو از مقدمه براتون بخونم که در واقع بدونید، یه تصوری به دست بیارید که ما چی کار کردیم. دفتر یه چیز حدود آقای دکتر دربی مقدم فرمودن 105 تا شعر توشه و میگم حدود 200-250 صفحه بندی شده. کار استنساخش واقعا کار دشواری بود، همینطور که میتونید تصور کنید، ولی خب چیز خاصی هم نیست. هر کسی که کار استنساخ کرده میشناسه این دشواری ها رو. کیفیت من اینجا رو دیگه از رو میخونم، چند تا مورد رو که چیزی از جا نذار. کیفیت تحریر دستنوشته ها در مجموع بازخوانی آنها را دشوار می‌سازد. اغلب اسناد با مداد نوشته شدند، قلم خوردگی در آنها فراوان است، بسیاری از مطالب از هم گسسته و بی‌نظم تحریر شده، کاغذهای به کار رفته غالبا با تلو بی کیفیت است. علاوه بر آن نیما هر چند خوشخط بود، در این اسناد سعی چندانی در خوانانویسی نکرده است. آثاری که در این مجموعه گرد آمدند در همین دفتر 100 سال دیگر عمدتاً اشعاری هستند که در پای آنها تاریخ سرودنشان قید یا امضای نیما نهاده شده است. یعنی ما با اشعار کامل کار کردیم، اشعاری که بنا به اون تعریفی که من عرض کردم خدمتتون از نظر نیما دست کم به عنوان تحریر اولیه پذیرفته بودند. در موارد بسیار نادر که همه شواهد دال بر این بودن که این شعر کامله، ما دیگه از این در موارد نادر از این شرط امضا گذشتیم، ولی به طور معمول هر شعری که تو این دفتر هست امضا داره، امضای نیما باشه. گاه از شعری دو نسخه یا بیشتر در میان اسناد یافتیم، این هم بوده. در این موارد نسخه ای را که به نظر می آمده ویرایش متأخر باشد مبنای استنساخ گرفتیم و نسخه یا نسخه دیگر را جز آنجا که واژه یا عبارتی با وزن شعر سازگارتر بوده یا به سطری ظاهراً بی‌معنی معنا می‌بخشیده نقل نکردیم. به موارد اختلاف نسخه ها نیز تا حدی که مفید دانستیم اشاره شده است. شعرها را به ترتیب تاریخ سرودن آنها مرتب کردیم. این یه سوالی بود که با خیلی در موردش فکر کردیم، با استاد صمیمی هم خیلی مشورت کردیم، در نهایت گفتیم از اون کاری که سیروس طاهباز کرده پیروی بکنیم، به خاطر اینکه بر اساس ژانر طبقه بندی کردن شاید برای پژوهشگرا اونقدر جالب نباشه، برای خواننده ها چرا جالب تره، ولی برای پژوهشگر سیر تحول کار نیما رو دیدن شاید جالب تر باشه. با وجود این، برای اینکه ما کاملا هم صرف نظر نکرده باشیم از دستبندی بر مبنای قالب، یه ایندکس اضافه کردیم علاوه بر فهرست اصلی کتاب، در واقع فهرستی به تفکیک قالب‌ها آخر کتاب اضافه کردیم که شما میتونید به عنوان خواننده اونجا مراجعه کنید و فقط دنبال فرزن اشعار نیمایی بگرد، فقط غزل‌ها رو پیدا کنید و الی آخر. بعد شعرها رو به ترتیب تاریخ سرودن از کردن مرتب کردیم. نخستین شعر مورخ سال 1301 شمسی و آخرین شعر مورخ 1336 است. با توجه به اینکه نیما افسانه را در سال 1301 سرود و به سال 1338 درگذشت، می توان گفت دفتر حاضر نمونه است تقریبا متعلق به سراسر دوران زندگی نیما در مقام شاعری نوآور و شناخته شده. شعرها به لحاظ قالب نیز جلوه‌گاه تنوع کار نیما در دوران یاد شدند. اشعار در قالب‌های کلاسیک و نوقدمایی، مثلا چهارپاره و صورت‌های گوناگون آن و قالب مشهور به نیمایی سروده شدند. همین ها رو شما توی دیوان فعلی نیما هم می‌بینید. کلاسیک داره، نوقدمایی داره و نیمایی. در اشعار این دفتر انواع آزمایش های نیما در وزن و قافیه و سایر عناصر سوری دیده می شود، چنان که مضامین شعرها گوناگون و متفاوت است. همان تنوع محتوایی که خوانندگان اشعار نیما پیشتر در آثار او دیدند اینجا نیز به چشم می خورد. جنگ، فقر، استبداد، عشق و طبیعت از جمله مضامینی هستند که تأملات شاعر وقف آنها گشته است. در این حال مسائل ساده زندگی روزمره نیز الهام بخش وی در سرودن بخشی از شعرها بوده است. یک نکته رو می‌خواستم دوباره درباره شیوه کار عرض کنم. در استنساخ اشعار کوشیدیم تا نهایت دقت و امانت را رعایت کنیم. کیفیت اوراق که بیشتر از آن یاد کردیم موجب شد تا در پاره‌ای موارد خواندن کلمات میسر نگردد. کلمات مبهم نیز در اسناد وجود دارد که در قرائت آنها هماره جانب احتیاط را نگه داشتیم. هر جا کلمه یا کلماتی خوانده نشده با علامتی نشان داده شده است، آنجا نیست که از قرائت خود مطمئن نبودیم، پس از کلمه مشکوک علامت سوال نهادیم. مواردی را که جمله ناقص بوده یا کلمه خطای املایی داشته نیز با ذکر کذا مشخص کردیم. علامت سه نقطه در اشعار از آن خود نیماست، تنها در چند جا که نقل کلمه‌ای را شایسته ندانستیم، یعنی تونستیم بخونیم نتونستیم نقل کنیم، آن را حذف کردیم. از سه نقطه در قلاب استفاده کردیم، یعنی اگر یه روزی انشاءالله خوندیدین کتاب رو، اون جایی که سه نقطه در قلابه یعنی چیزی است که ما نمیتونیم ذکر کنیم. سرانجام علامت تعجب دلالت بر این میکند که در سطر یا مصرع از الگوی وزنی که ما در شعر تشخیص دادیم عدول شده است، فارغ از آن که این عمل در آثار نیما مسبوق به سابقه باشد یا نباشد. تنها در مواردی اندک که سهوی آشکار بر قلم نیما رفته، حرف یا کلمه‌ای در حد یک هجا به سطر افزودی از آن کاستیم تا وزن شعر حفظ شود. این شیوه را تنها آنجا به کار بستیم که کاملا معلوم بوده کدام حرف یا کلمه باید افزوده یا کاسته شود، نه در آنجا که در افزودن بیش از یک گزینه متصور بوده است. تغییرات با قلاب مشخص و یا با توضیحی در پانوشت همراه شدند. در این دفتر رسم الخط نیما را رعایت کردیم، هرچند تفاوت آن با شیوه متداول امروز اندک نیست. حتی در آنجا که روش نیما آشکارا خلاف رسم امروزی در نظم و نثر است، از شیوه او پیروی کردیم. تنها در مواردی اندک که امروزی دیگر بسیار غریب می نمایند، طرز نگارش کلمات را تغییر دادیم. نشانه های سجاوندی را نیز همانطور که در اسناد آمدن بازتاب دادیم، هرچند کاربردان ها گاه غیر منطقی بنماید. سرانجام سطربندی همه اشعار، این هم می دونید نکته مهمیه در اشعار نیمایی و مدرن، سطربندی همه اشعار در این دفتر منطبق است با شیوهی که نیما خود در تحریر آنها اختیار کرده است. عرایض بنده تقریبا تموم شد. فکر کردم برای تلطیف مجلس و حسن ختام یکی دو نمونه از شعرها رو هم براتون بخونم. یک نمونه در درجه اول یه شعر کلاسیک با عنوان 100 سال دیگر، همون شعری که عنوان دفترمون رو برگرفتیم. این رو در واقع یک قطعه‌ایه در قالب قطعه، قالب کلاسیک قطعه گفته شده. این رو من میخونم براتون به عنوان اولین شعر. 100 سال دیگر نه من به جا هستم و نه این مرد که هست چشم او بر من وا، نه این سیاه پلید تیغش در مشت آکنده شکم ز خون مظلوم و گدا، نه این گله رمیده بیچاره شده افتاده چنین نگون به گرد صحرا، نه این روش سخن که میگوید نه، نه این کشش صدا که میگوید ها، نه آن که به گفت نیست نیما شاعر، نه آن که از او به خشم آمد نیما، هر چیز به جای خیش ویرانه شده سفسانه آن زبان مردم گویا، مانده است به جا چه چیز این کوه و کمر این ابر دونده در گذرگاه هوا، و از ما اثری که زشت باشد یا خوب کان حامی ماست یا ملامت ده ما. این در واقع اولین شعر بود در قالب قطعه. دو تا هم از نوق و دمایی ها دارم. من فکر کنم وقت باشه که شعرها رو بخونم. خیلی شعری به اسم گل شبو به تاریخ 3 دی 1323. شب اگر چند هزارش کینه و اندرو هرچه نهفته منظر، در نهانخانه این وادی دور هرچه را نیست از او لیک ضرر، شب در آن دم که لمیده است عبوس گل شبوی به ره می بوید، آن دلاویز شب سرد فقط می نماید که به ره می روید، در همین لحظه که گل در خلوت از نم ابر فقط می نوشد، گل نیلوفر آن چشم سفید روی او جسته رخش می پوشد، نیست در وادی بیغوله و دور گوی از زندگی زنده اثر، می خروشد ولی از راهی باد می برد سوی دگر سوی خبر. چهارپاره معمولی بود، به چهارپاره مستزاد هم رسم ناپیدا. می خرامد چو به مغرب خورشید هرچه وا کرده از او رنگ به راه، مثل این است که از آن سوی افق شعله ور گشته یکی خرمن کاه، ابرها دود سیاهی بر آن، مثل این است ضیافتگاهی است زیر آن روشنی دور افق، خیمه ها زطلس و مخمل برپاست روشنایی چو کشیده است تتق، مردمی پنهان در زمزمه اند، مثل این است که آویختند از فلک طرح جهانی دیگر، دور بس دور ز ما در آنجا می نشینند به هم بس دلبر در نشیب ره آن دهکده ها. خب این از این، ولی از همه جالبتر احتمالاً برای شما اشعار نیمایی، اشعار در قالب آزاد یا شکسته که ابداع خود نیما بود. از این نمونه هم من دو تا در نظر گرفتم براتون، یا سه تا بسته به اینکه. یکی شعری به اسم پاسبان شب، چشم بسته همچون مدهوشان به راهش افتاده پاسبان شب، از یکی سو می گشاید بال مرغان هوایی را، از دیگر سو فاش می دارد نهان شب، و زبان شب حکایت می کند از روشنی های جهان فرخجسته روی آزادی. آی آنانی که در این حبسگه بودید فرسوده، آی آنانی که بی سهو و گناهی بی زیانی از برای آن زیانمندان جان به جای حبس فرسودید، آی خواننده بهار روز آزادی. این چنین با بانگ خود می دار از این حبسگه بیرون، نوجوانان را بسی دلخون داستانی می کند با روی خندان فاتحانه، نیست او را تیر در ترکش دگر بهر نشانه، می جهند از حبسگاه شب، نیست بر آنان دوخته تا آن نگاه شب، می پرد با زمزمه مشتی مگس چون زتار عنکبوتان شکم آکنده، می روند از راه های دور نه غمگین نه پریشان و سرفکنده، خنده اکنون می شکافت هم بسانی که از دل ابر فلک برق نهانی، لیک آن پلید آغاز کرده شیوه دیگر تا بدارد خستگی دور از ره پیکر، تا تواند بار دیگر دست بنهد بر سریر محکم این تیر منظر در، بر رخ این مشت کودک در گشاده است، می فریبد هر کسی را در فریب خود بسی ماهر. به اسم موزیک خرابه به تاریخ 13 آذر 1322. ریخت خواهد بر سرم رنجور حلقه دیوارهای سرد این ویران خانه، همچون ماران سخت می کوشند شاید در من آویزند، من در این ویران خانه پای بر سویی ببسته به امید چکه های آفتابی که از شکاف سخت خواهد ریخت بر یکی گوشه نشسته، ریزش ویرانه را می پایم از نزدیک، رخ و رخ در گوش خانا است بام ویرانه که زبون و ناتوانا است. ممنونم از توجهتون، وقتتون بیشتر از این بود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی ممنون و خرسند و خوشحالیم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید.
فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید.